بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 272، سطر سوم، استاد مروی، جلسه 195، مورخه 29/1/80.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن فالظاهر تعينه من النقدين لانهما الاصل في زمان المزمونات. نکته هفتم در مباحث عرش این است که بر این نکته رو کاملا اون چه ما توضیح میدیم بگیرید، بعد با عبارت تطبیق بشه، مشکلی نداره، ولی ممکنه اشکالاتی به ذهن بیاد، بذارید در پایان نکته اگه مطلبی به ذهنتون بود اونجا بفرمایید تا ما استفاده کنیم. نکته هفتم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در نکات گذشته توضیح دادیم که عرش و ما به تفاوت از عین سمن لازم نیست پرداخت شود. حالا اضافه می کنن که آیا باید وقتی عرش و ما به تفاوت میخواد پرداخت کنه، آیا پرداخت ما به تفاوت باید از نقدین و اسکناس رایج باشه یا بایع میتواند ما به تفاوت رو از سایر اجناس هم به مشتری بدهد؟ مثلا کتابی معاوضه شده است، کتاب معیب است، ما به تفاوت 200 تومان است، آیا بایع می تواند به جای پول به مشتری گندم بدهد یا گوشت بده مثلا و امثال اینا، یا حبوبات مثلا؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که عرش و ما به تفاوت باید پول و نقدین باشد، درهم یا دینار، و دادن سایر اجناس به عنوان ما به تفاوت کافی نیست. به خاطر این که می‌فرمایند در باب ضمانت اصل و قانون کلی این است که زمان به پول رایج است. مثلا زید ماشین عمرو دزدیده است، ماشین دست زید تلف شده، اینجا فقها حکم میکنند زمان به پول رایج است. یا مثال های مختلف دیگه، قالی رو دزدیده تلف شده، فرض کنید آهن رو دزدیده تلف شده، برنج رو دزدیده خورده و امثالی. چون اصل در ضمانت ها به پول رایج است، محل بحث ما هم مورد ضمانت است، لذا از تحت این اصل کلی خارج نیست و آقای باید ما به تفاوت و مورد ضمانت رو باید از پول رایج پرداخت کنه. بعد اضافه میکنه بله به دو طریق است که به جای پول بایع می تواند سایر اجناس رو به عنوان عرش به مشتری تقدیم کند. البته در این دو طریق رضایت و توافق مشتری هم واجب و لازم است. طریق اول این است که به جای پول به عنوان وفاء به ذمه با رضایت مشتری جنس تحویل بدهد. مثلا در همین مثال ما که باید 200 تومن باید به مشتری عرش تحویل بدهد، با هم توافق میکنن، میگن که ذمه باید به مقدار 200 تومن مشغوله، وفاء به ذمه با توافق هم با 2 من گندم میسر بشه. اینجا عیبی نداره، بایه به عنوان عرش دو من گندم تحویل مشتری میده. راه دوم این است که بایع و مشتری یک معاوضه رو مطرح کنند، به این معنا مشتری میگوید من از شمای بایع 200 تومان طلبکارم، این 200 تومان رو با بیع یا با صلح تبدیل میکنیم به 2 من گندم. در این صورت اینجا به جای اون 200 تومان با یک قرارداد جدید مشتری 2 من گندم تحویل گرفته. این خلاصه نکته هفتم. نکته هشتم، آیا بایع 200 تومان پول بدهکار است به مشتری یا نه؟ باید 200 تومان پول بدهد تو، درسته؟ میاد این آقا میگوید وکالت به من بده، به هر شکلی دیگه، خلاصه میگه وکالت به من بده. مبادله میشود بین 200 تومان پول و بین، در حقیقت 200 تومان طلب این آقا می شود. گندم مالک اون آقای بایع، مالک اون گندم آقای بایع است. مشتری به بایع میگوید 200 تومان گندم به من بفروش. بایع 200 تومان گندم به مشتری تملیک میکنه. بنابراین 200 تومان پول آقای مشتری باید به بایع بدهد. ذمه ها با یک دیگر تهاتر میکنه، تساقط میکنه، مشتری مالک 200 تومان میشه یا مصالحه میکنن به همیشه. دقت کنید. نکته هشتم که ذیل همین نکته است ولی به جهتی ما او رو نکته مستقل می دانیم. نکته هشتم این است که مرحوم محقق ثانی به مرحوم علامه و شهید اول نسبت داده است که این دو بزرگوار فرمودند در باب عرش معین نیست که عرش از نقدین باشد، بلکه بایه حق دارد عرش رو از غیر نقدین از سایر اجناس به مشتری بدهد و مشتری هر جنسی رو که بایه به مقدار عرش به او تحویل داد باید قبول کن. محقق ثانی این نسبت رو از یه مسئله استفاده کرده است که اون مسئله رو علامه و شهید اول در بحث بیع صرف به مناسبت ذکر کردن و اون مسئله این است که فرض کنید
زید و عمر حلای ربان و قره معاوضه کردن. آقای زید 100 گرم نقره داده است و 1 مثقال طلا خریده است. میدانید در بیع صرف قبضه در مجلس لازم است. در مجلس این طلا و نقره معاوضه شد. مجلس عقد تمام شد. زید مشتری با طلا به خانه برگشت. پس از تفرق از مجلس زید متوجه شد این طلا معیوب است. محاسبه کرد، دید ما به تفاوتش میشه 5 گرم طلا. اینجا مرحوم شهید و علامه فرمودند آقای بایه که میخواد عرش رو به مشتری تقدیم کند نمیتواند از نقدین این عرش رو پرداخت کند، بیاد به زید 5 گرم طلا بده. چون اگر از نقدین این عرش رو پرداخت کنه، عرش جزء مبیع حساب می شود. لازمش این است که در بیع صرف یک قسمتی از مبیع بعد از مجلس عقد به قبض مشتری در آمده باشد و در بیع صرف قبض بعد از مجلس مبطل بیع است نسبت به همون مقداری که بعد از مجلس قبض شده نسبت به 5 گرم طلا. پس بنابراین در اینجا به خاطر این که بطلان بیع پیش نیاید، اینجا آقای بایه عرش رو باید از غیر نقدین بده. 5 گرم طلا معادل 100 من گندم است. بایه 100 من گندم به مشتری تحویل میده، گندم طلا و نقره نیست. در غیر نقدین قبض در مجلس لازم نیست، لذا مبیع قسمتی از او که گندم است بعد از مجلس تقدیم مشتری شده و هیچ محذوری در مسئله وجود نخواهد داشت. این تمام کلام علامه و شهید اول است. خب حالا نکته ای دارید اینجا بگید اگر مسئله اسمی از ربا اینجا بردیم، بحث ربا نیست. ما گفتیم متخالفین، تو عبارت هم آمده متخالفین، طلا به نقره ربا پیش نمیاد. همینجا اگه طلا به طلا معاوضه میشد ربا پیش میامد، اصلا جای عرش گرفتن نبود. بحث اینه طلا به نقره معاوضه شده، لذا حق عرش گرفتن داره. اگه طلا به طلا میبود حق عرش گرفتن نداشت اصلا، طلا به نقره هست پس حق عرش گرفتن داره. عرشی محاسبه شده 5 گرم طلاست، بعد از مجلس عقدی 5 گرم طلا میخواد تعویض مشتری بشود، لازمش قسمتی از مبیع در بیع صرف بعد از مجلس تقدیم مشتری شده، باعث بطلان بیع در این قسمت میشود. پس برای که باعث بطلان نشود بگیم طلا رو تبدیل به گندم کنه، طلا رو تبدیل به لوبیا کنه، تبدیل به آهن کنه، تعویض مشتری بده. یارت من هو علامه و شهید عرض. قبض اصلی یعنی چه؟ یعنی قبض اصلی، ببینید دقت بکنید، در جلسه پریروزا گفتیم که ان العرش تصمیم للمبیع فرقی نمی کنه، یعنی عرش در حقیقت جزء مبیع حساب می شود، یعنی در حقیقت مبیع شما 2 مثقال طلا به اضافه 5 گرم بوده است. 2 مثقالشو در مجلس تقدیم شما کرده بایه، 5 گرمشو بعد از اینکه شما به خونتون رفتی تقدیم شما کرده. در بیع صرف لازم تحویل و تحول قبض و اقباض در مجلس باشه، پس جزئی از مبیع که 5 گرم طلا باشه بعد از مجلس تحویل شما شده، در این قسمت باید بیع باطل باشه. خیلی خوب، نقره هم اگر تبدیل کند به نقره بدتر میشه، وقت بعد ثمن و مثمن قسمتی از مبیع میشه نقره، قسمتی از ثمن هم میشه نقره، بازم نقده این میشود، بازم نقده این میشود، بازم قبض در مجلس لازم. مگه ثمنی که داد نقره نبود؟ حالا این آقا اگه بخواد 5 گرم طلا رو تبدیل به نقره کنه به این آقا بده، بازم بیع صرفه، در بیع صرف قبض و اقباض باید در مجلس باشه، بعد از مجلس بوده، بنابراین بیع باطل. خب نه نه، مجلس عرش نیست، مجلس عرش هست، مجلس بیع صرف نه عرش، بحث جدید دیگه نگه. خب حالا دقت کنید، در ذیل این کلام علامه و شهید اول 2 نکته وجود داره. یک نکته این است که محقق ثانی که این کلام رو دیده است چگونه از این بحث که در مورد خاص است چنین استفاده کرده است که علامه و شهید اول قائلند که در مطلق عرش بایع میتواند به جای پول جنس تحویل مشتری بده. از این کلام چگونه محقق ثانین برداشت رو کرده. این نکته فعلا ازش میگذاریم، راجع بهش بحث نمی کنم. نکته دوم، اشکالی هست که محقق ثانی به علامه و شهید اول وارد کرده. اشکال روشنه. خلاصه اشکال این است که محقق ثانی فرموده شما فقها در مواردی که سایر اجناس تلف می شود ضمانت رو با نقدین حساب می کنی. مثلا اگر ماشین تلف شده میگید نقدین باید غاصب به مالک بدهد. اگه فرش او رو تلف کرده است میگید ضامن نقدین است به مقدار فرش. چطور می شود در اینجا که خود نقدین به عهده طرف است شما چرا ضمانت تغییر می دید و می گویید آقای بایه به جای نقدین جنس تحویل مشتری بده؟ خلاصه کلام این که برای محقق ثانی مسئله غریب است که سایر ضمانت ها در اجناس با نقدین باشه، اما در باب نقدین ضمانت تبدیل بشود به سایر اجناس. این خلاصه اشکال محقق ثانی بر شهید اول. حالا عبارت نکته هفتم، بنابراین که ما در گذشته اختیار کردیم از عدم تعین عرش از عین ثمن، لازم نیست بایه از خود اون اسکناس هایی که تحویل گرفته است عرش رو پرداخت کنه. حالا سوال اینه آیا باید عرش رو پول پرداخت کنه، درهم و دینار بده، یا نه به جای عرش گندم و حبوبات و برنج و آهن و فرش و کتاب و هر چی در دسترسش بود میتونه به عنوان عرش به مشتری پرداخت کنه. مرحوم شیخ میفهمند فالظاهر تعینه من النقده، ظاهر تعین عرشش از نقدین پول رایج باشه، لأنهما الاصل فی زمان المزمونات، چون که اصل در ضمانت در باب ضمانات به پول رایجه، اینم جز همین موارد ضمانته، بنابراین ضمانت باید با نقدین و پول رایج باشه. الا ان یترازا علی غیرهما، مگر این که ترازی واقع شود بین بایه و مشتری بر غیر نقده، با هم توافق کنن از غیر نقده این بگیرن. حالا توافق به دو طریقه، من باب الوفا، یکی از باب وفا به ذمه، آقای بایه میگه به مقدار 200 تومن من ذمه‌ام مشغول به عرشه، اگه راضی هستی از باب وفا به ذمه من عرش رو 5 بند گندم بهت میدم، مشتریم راضی میشه، اینجا میشه عرش 5 بند گندم. اول معاوضه یعنی یک صلح و بیع و قراردادی بین بایه و مشتری بسته میشود، آقای بایه گندم رو ابتدا به مشتری میفروشه 5 من گندم رو به 200 تومن، بعد میگه حالا من از تو 200 تومن طلبگارم، تو از من 200 تومن طلبگاری، ذمه ها تهاتر میکنن، میشه اون 5 من گندم به جای 200 تومن پول. این خلاصه نکته هفتم. نکته هشتم، وستظهر المحقق الثانی من عبارت القواعد. محقق ثانی استظهار کرده از عبارت قواعد و تحریر، بلکه دروس شهید اول استظهار کرده چی رو؟ عدم و تعینه من هما. فرموده است معین نمی شود سمن از اون عرش، از اون نقدین، لازم نیست عرش از نقدین باشه. از چه کلامی از علامه و شهید اول این استفاده رو کرده است؟ از این مورد، حیث و حکما بی باب صرف، در باب صرف محقق از کنم شهید اول و علامه حکم کردن به انه لم وجد عیب فی احد العوضین المتخالفین بعد التفرق، اگر عیبی پیدا شد در یکی از دو عوض متخالف، قید تخالف چرا آمده؟ اگر دو تا عوض متجانس باشن اصلا نمیتونه طرف عرش بگیره. مثال در گذشته میگفتیم 100 گرم طلا داده، یک کاسه طلای 100 گرمی گرفتن، اینجا که بعد دیدین کاسه طلا عیب داره، اینجا که اصلا نمیتونن عرش بگیرن به خاطری که متجانسه اینن ربا پیش میاد. حالا بحث اینه متخالفه اینن، فرض کنم که 100 گرم نقره داده، فرض کنید 2 مثقال طلا گرفته، حالا اینجا در این طلاها عیبی دید، لوجد عیبون در عهد عوضین متخالفین بعد از تفرق. باز اگه در حال تفرق، اگه در مجلس عقد باشه مشکلی نیست، همونجا 5 گرم طلا رو میگیره زمینه 2 مثقال میکنه به تمام مشکل حله، ولی بعد از تفرقه، مجلس عقد تمام شده، زید منزلش آمده، دید طلاها عیب داره، از کنم مقایسه کردید 5 گرم طلا باید به عنوان عرش بگیره، اینجا جاز اخذ العرش من غیر نقده، اینجا جواز به معنی وجوبه، قرینه بعدی هم داریم، جایز است یعنی واجب است اخذ عرش از غیر نقده، اینجا باید آقای بایه به جای 5 گرم طلا 5 من گندم، یک کتاب، یک فرش تعبیر مشتری بده. ولم یجز منهما، جایز نیست عرش از نقدین باشد. چرا جایز نیست عرش از نقدین باشد؟ کاملا از خارج توضیح دادیم، به خاطر این که اگر بعد از مجلس 5 گرم طلا و مشتری بده، همیشه عرش جزء مبیع حساب می شود، لازمش این است که بعد از تفرق از مجلس عقد یک قسمتی از مبیع در بیع صرف تحویل مشتری شده است و در بیع صرف قبض و اقباض باید در مجلس باشه، اگر بعد از مجلس باشد بیع باطله. پس تشکل ذالک، مرحوم محقق ثانی مشکل شمرده این فتوا رو و این نظریه رو. حالا دقت کنید به اون نکته اول فعلا توجه نکنید، کاری نداریم که چطور از این عبارت علامه محقق ثانی استفاده کرده، این در باب بیع صرفه، در یه مورد خاصه، در یه مشکله خاصه است که شهید اول و علامه فرمودن نقده ندهد، به جای نقده این جنس بده، چطور محقق از این عبارت استفاده کرد که پس بنابراین شهید اول میگوید در همه جا به جای نقده این میتوانن جنس تحویل مشتری بدن، این استفاده چطور؟ فعلا کاری بهش نداریم. خود مطلب فستش کل زاله، محقق ثانی مطلب رو مشکل شمرده، اشکال کرده. اشکال اینه به ان الحقوق المالیه انما یرجع فیها الى النقدین، در حقوق مالیه در باب ضمانات رجوع به نقدین می شود. اگر آقای زید قالی کسی رو آتش زد پول به جاش میده، کتاب او رو آتش زد پول میده، ماشین او رو دزدید تلف کرد تو در انداخت پول میده، همه جا سایر اجناس ضمانتشون تبدیل به نقدین میشه، چطور در جایی که حق در نقدین ثابته ضمانت تبدیل به سایر اجناس بشه؟ فکیف الحق الثابت به اعتبار نقصان فی احدهما، چطور حقی که ثابت می شود به اعتبار نقصان در احد هما تبدیل به سایر اجناس بشه؟ این درست نیست. این خلاصه اشکال محقق ثانی. و یمکن رفع هذا الاشکال به ان المضمون به نقدین هی الاموال المتعینه المستقره. شیخ انصاری در دفاع از علامه و شهید اول اشکال محقق ثانی رو جواب میدن. خلاصه جوابشون رو منوط میکنند به یک نکته، و اون نکته این است که مرحوم شیخ میفرمایند زمانت وقتی به پول تعلق میگیرد که سه تا رکن داشته باشه. رکن اول این که در ذمه طرف مال باشد، بعد در تطبیق روشن میشه کاملا مقصود چیه، ممکنه اجمال داشته باشه. رکن دوم این است که این ما فی ذمه معین باشد، مردد نباشه. رکن سوم این است که در ذمه ضامن این مال مستقر باشد، یعنی چه طرف مقابل مطالبه کنه چه مطالبه نکنه، چه دنبالش بره چه دنبال مالش نرود، وظیفه ضامن است که این مال رو به مالک برگردان. اگر این سه رکن تمام باشد، ضمانت به نقدین و پول رایج می باشد. مثلا زید قالی امر و دزدید و آتش زد، اینجا در ذمه زید یک مال است قالی، این مال معین است قالی سدرچار بافت کاشان دستی با فلان خصوصیات، این ضمانت و مال در ذمه سارق مستقر است، یعنی ولو مالک سارق و تشخیص ندهد، به دنبال او نیاید، ولی در سارق لازم است مالک رو پیدا کنه و ذمه‌شو بری کنه. این سه رکن که تمام بود، آقای ضامن آن مال رو به پول تبدیل میکنه، پولش رو به مالک میده. در ما نحن فی این سرکن اصلا وجود نداره، به خاطر این که وقتی مشتری فهمید که مبیع عیبی داره، آنچه که در ضمانت بایعه و به عبارت بهتر آنچه که مربوط به مشتری است حق است، مال نیست. مشتری حق مطالبه عرش داره. ثانیاً این حق معین نیست، مردد است. وقتی مشتری فهمید این طلا عیب دارد، حق مشتری مردد است بین سه امر: یا بیع رو فسخ کنن، یا بیع رو امضا کند عرش نگیرن، یا بیع رو امضا کند و عرش بگیرن. پس حق مشتری معین نیست، مردد است. نکته سوم این که این ما فی ذمه بایع مستقر نیست. بارها گفتیم که عرش یه غرامتی است که اگر مشتری مطالبه کرد، در بایع دادن این حق لازمه. و الا اگر مشتری این طلا رو گرفت، به دنبال کارش رفت، عرش رو مطالبه نکرد، هیچ غرامتی به ذمه بایع نیامده و بایع مالک کل نقره هاست بدون هیچ مشکل. پس بنابراین اینجا این حق که در مسئله وجود دارد، نه مال است، نه معین است، نه مستقر است. پس بنابراین تبدیل به پول رایج نمی شود. لذا اینجا خود طلا بعد از مطالبه مشتری به ذمه بایع است. اگه خود طلا رو بدهد، بیع باطل می شود. لذا می تواند، بلکه باید او را تبدیل کند به جنس دیگر و عرش را از جنس دیگر پرداخت کند. این خلاصه جواب مرحوم شیخ از این اشکال. خب بذارید عبارت رو تطبیق بکنیم، این یکی دو خط رو بس خدمتتون هستم. و یمکن و رفع هذا الاشکال، ممکن است اشکال محقق ثانی رو به این شکل رفع کنید، به ان المضمون به نقده، اون چی که مضمون به نقدین می شود ضمانتی تبدیل به پول رایج می شود که سه رکن داشته باشه، یل اموال المتعینت المستقره، اولا مورد مال باشه، معین باشه، مستقر باشه، و ثابت و هنا لیس مالا فی الذمه، اون چه در اینجا ثابت است حق عرش است، مال نیست. و الا بطل البیع، اگر بگید اون چه ما فی الذمه است اون 5 گرم طلاست، لازمش اینه اونو باید تحویل بده، لازمش اینه بی باطل می شود، فی ما قابله اون از صحیح، در اون چی که مقابل اون از صحیح که سمن باشه 5 گرم طلا در مقابل اون مقدار نقره، چون قبض بعد از مجلسه بیش باطل میشه، لعدم وصول عوضی قبل تفرق، به خاطر اینکه عوضش قبل از تفرق به اون نرسیده که 5 گرم طلا باشه. و انما هو حق بود، همانا اون چی در ذمه بای ثابته و اون چه مشتری داره یک حقی است که لو اعمله، اگر این حق رو اعمال کنه، پس اون چه مشتری محق است، اون چه طلبگاره یک حق است، مال نیست، حقی است که وقتی اون رو اعمال کنه جاز له مطالبه المال، میتواند مال رو در نتیجه این حق مطالبه کنه. پس بنابراین در حقیقت اینجا آقای مشتری حق غیر معین غیر مستقر داره، لذا تبدیل به پول و تبدیل به نقده نمی شود، از خود طلام که نمیشه پرداخت بشه، اینجا چاره نیست بر این که آقای بایه از غیر نقده جنسی رو به آقای مشتری تحویل بدهد. فاذا اختار العرش، چهار مطلب با ریزکاری رو ضمن این نکته بیان میکنن که انشالله توضیحش باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.